بخشیدم، من همسایم رو نبخشیدم، تبدیل به چیه مشکلاتی شده. یعنی کلی از مشکلاتی که تو جامعه ما اتفاق میفته خاطری که نمیخوای از این تجارت زیبا استفاده بکنیم. امیدواریم خدا با آبروی خلق خوش پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه همه ما و به همه پیروان پیغمبر روح بخشش، روح سخاوت، روح عفو رو بیش از پیش عنایت بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل خدا.
ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی، ای دل و جانم همه تو، تو هستی من شدی از آنی همه من نیست شدم در تو از آنم همه تو. ای همدم روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من، من با رخ چون خزان زردم بی تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنونده های خوب. اجازه بفرمایین برای حسن ختام برنامه امروز حدیثی از امام حسن مشتبه علیه السلام را خدمتتان نقل کنیم. حضرت می فرمایند اگر کسی برابر یک گوش من مرا دشنام دهد بعد در گوش دیگر از من عذر خواهی کند، عذر او را خواهم پذیرفت. در پناه خداوند بزرگ باشید. التماس دعا. خدا نگهدار.
همگام با ولایت. بسیاری از تعالیم اسلامی را که انسان مشاهده می کند نشانه های تلاش برای ایجاد امت واحده در آنها محسوس است. امروز امت اسلامی متفرق است، نه به معنای تفرق نهله های مسلمان که این یک امر طبیعی است، منافاتی هم با تشکیل امت واحده ندارد. عقاید مختلف، نظرات گوناگون در زمینه مسائل اصولی و فروعی می تواند باشد، در این حال امت واحده هم باشد. اونچه امروز آحاد مسلمانان را از یک دیگر جدا کرده است سیاست هاست، انگیزه های سیاسی است، انگیزه های قدرت طلبانه است. کشورهای مسلمان می توانند از این انگیزه ها عبور کنند. این بر عهده نخبگان سیاسی و قدرتمندان و دارندگان مناصب حکومتی در کشورهای اسلامی است. اگر این بشود به معنای حقیقی کلمه یک قدرتی به وجود خواهد آمد که از همه قدرت‌های متجاوز و مستکبر برتر و فراتر خواهد بود. اگر این بشود، کسی به یک کشور اسلامی نخواهد توانست زور بگوید، هیچ قدرتی نخواهد توانست از کشورهای اسلامی و از دولتهای مسلمان باج به طلبد. اگر با هم باشیم، اگر موارد مشترکمون رو مورد توجه قرار بدیم و روی اون متمرکز بشیم، اگر قدرت طلبی ها، خودخواهی ها، وابستگی ها، فساد ها ما را از هم جدا نکند، قدرتی متشکل خواهد شد که خواهد توانست از حقوق و حوائج آحاد 1.5 میلیارد مسلمان دفاع کند و حمایت کند، که امروز چنین چیزی متاسفانه نیست.
بله دوستان و عزیزان خوبی شنونده، در خدمتتان هستم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. همچنان برنامه های ما ادامه داره، در خدمت دوستان ما هستیم. طبق معمول هر روزه در همین ساعت برنامه انعکاس میخواین تقدیم حضورتان بکنن، ما هم مثل شما شنونده خواهیم بود.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام امروز هم در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با تقدیم برنامه تحلیلی انعکاس. امیدواریم که فرصت داشته باشید و تا پایان ما را همراهی بفرمایید. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. اهمیت وحدت میان مسلمانان در شرایط فعلی و میانجیگری 5 کشور برای مذاکرات صلح افغانستان. هفته وحدت یادآور ولادت رسول خوبی ها حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، آخرین فرستاده پروردگار است. پیام آوری که وحدت امت اسلامی را از راهبردهای بنیادین اقتدار امت اسلامی در تمام زمان ها و مکان ها دانسته و اقتدار و عزت جامعه نوپای اسلامی در عصر رسالت به خاطر وحدت و راهکارهای ارائه شده از طرف پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم بود. روزهای 12 تا 17 ربیع الاول را به عنوان هفته وحدت نامگذاری کردند. آرمانی بزرگ و قابل ستایش که در صورت تحقق پیامدها و نتایج مطلوبی را به دنبال خواهد داشت. منشأ این اقدام بر پایه روایاتی است که در خصوص زادروز نبی مکرم اسلام مطرح شده و به سبب آن پیروان مذاهب اسلامی با اعتقاد به یکی از این دو روز با برپای جشن و سرور و شادمانی ارادت خودشان را به ساعت مقدس و متعالی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم ابراز می دارد. نامگذاری ایام به عنوان هفته وحدت متضمن حکمت ها و نکاتی ظریف است که توجه و التفات به اونا برکات مضاعفی را در بهره‌مندی از میلاد دردانه هستی نبی الرحمه و رحمت للعالمین نصیب مسلمانان و جهان اسلام خواهد کرد. فرازهای از صحبت های مرحوم آیت الله محسنی را در مورد اهمیت وحدت میان مسلمانان با هم میشنویم و در ادامه در ارتباط با هفته وحدت بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد.
مرا میخواین به نام منطقه جدا کنن، مرا به نام زبان جدا میکنن، مرا به نام نژاد میخواین جدا کنن، مرا میخواین به نام مذهب جدا کنن، ولی ما باید متوجه بشیم ما فقط یک نام داریم، مسلمان افغانی. چون گلیست اقبال داوری میگه چون گل صد برگ ما را بو یکیست، اوست خاتم الانبیا را میگه صلی الله علیه و آله و سلم، اوست جانی این نظام بو یکیست. انما المؤمنون اخوه، نام تو چیه؟ مسلمانی افغانی. نام پدرت مسلمانی افغانی و اصل کسی بعض مسلمانی بگذاریم دیگه، بس کنیم از این نشاد آوی ها. دشمنا میخواین استفاده کنن، خدا شاید من هم یک نفر شیعه هستم، با شما صحبت میکنم شیعه هستم، بر اساس تعلیمات شیعه معال سنت دوست دارم و برادری خود میدانم. من جعفری و فقه جعفری عمل میکنم، خدا میدانه که من به فقه انفی احترام قائلم و ابو امام حقوانی فر بینوانی یک دانشمندی که میلیون ها پیرو دارد در دنیا و احترام میکنم. من فارسی صحبت میکنم، فارسی زبانم، زبان مادری میه، ولی خدا شاید من پشتور دوست دارم و برای من خیلی شیرین پشتور بودن. این تعصبات چیه؟ من دوست دارم با تمام زبانهای وطنی خود، تاجیکی باشه، ازاره باشه، ازبک باشه، ارچی باشه، ما احترام قائلیم. چرا ما را به نام ازاره و ازبک و تاجیک و پشتون از همدیگری جدا کنن؟ خانه مشترک، زندگانی مشترک، سرزمین مشترک، حکومت مشترک، دین مشترک، دنیای مشترک، حماقت که ما از هم جدا شیم. تو فنگار بجانی هم دیگری به کار بیندازیم. چرا ما متحد نشیم؟ چرا ما به هم برادر نباشیم؟ چرا هم دیگری را احترام نکنیم؟ ما باید اتحاد منعیس کنیم. این کار از قدرت حکومت بیرونه. این کار ما و شمایه که باید به وسیله اتحاد خود مداخلات بیگانه را از خانت و کشور خود دور کنیم.
يا محمد يا حبيب الله، يا محمد يا شفيع الله، يا محمد يا رسول الله.
آه فرماند از جمال محمد، صرف نباشد به تدار محمد، قدر فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمد.
یا محمد یا نبی الله، یا محمد یا حبیب الله، یا محمد یا شفیع الله، یا محمد
دیدار هر کسی به قیامت، لیلت الاسرا شب وصال محمد، لیلت الاسرا شب وصال محمد.
بخشی از صحبت‌های مرحوم آیت الله محسنی را شنیدید در مورد اهمیت وحدت میان مسلمانان. اما ساعت قبل تماسی داشتم با دکتر عثمان سالاری، مشاور امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ایران و عضو هیئت مؤسس اتحادیه حقوقدان‌های جهان اسلام، و در رابطه با اهمیت وحدت میان جوامع اسلامی و همینطور وضعیت فعلی جوامع اسلامی از جناب دکتر سالاری پرسیدم. صحبت های جناب دکتر عثمان سالاری رو با هم دیگه بشنویم.
ببینید، هفته وحدت به اصطلاح یکی از ایده های ابتکاری امام راحل و مقام معظم رهبری بوده که در واقع با ایجاد وحدت و همدلی و همبستگی بین مسلمین جهان، بین پیروان مذاهب اسلامی شیعه و سنی، در واقع خط بطلانی بر اقدامات و تصمیمات مزورانه و سالوسانه دشمن مشترک اسلام و مسلمین به اصطلاح کشیده بشه و مسلمانان با این وحدت همدلی هم بتونن یه زندگی آبرومندانه و شرافتمندانه داشته باشن و همین که به عنوان الگو و اسوه برای آزادگان جهان باشه. در برهه فعلی متاسفانه و ناباورانه دشمن به نوعی توانسته با خلق و ایجاد یک سری گروه های تکفیری چه در بین اهل سنت لطمه بر پیکره امت اسلامی وارد کنه، چرا که اینا صرفا میتونن با ایجاد اختلاف و انشقاق و انشعاب بین پیروان مذاهب اسلامی و ترسیم و تبیین چهره مشوه و مشوش به اصطلاح از شیعه و سنی به اهداف و منافع توم و پلید و خبیثانه و فریبکارانه خودشون برسن. کشورهای اسلامی خب بدیهی و طبیعی است که قائمه و بدنی به اصطلاح ملت‌های مسلمان خب اینا با تمسک و تشبث به آیات قرآن کریم، احادیثی که از ائمه و صحابه نقل شده و مورد احترام و اتباع پیروان مذاهب اسلامی است، خب اینا چیزی ندارن، مشکلی به همدیگر ندارن. فقط این گروه های افراطی و تکفیری است که نقش علمای بلاد اسلامی است تا با همدیگر اشتراک مسئله بیشتری داشته باشن. نقش وظیفه و رسالت نخبگان فکری و فرهنگی و مذهبی شیعه و سنی است تا با رفتار و عملکردی مسالمت آمیز و مصالحه جویانه بتوانند در واقع نقش به اصطلاح الگویی مطلوب و مقبولی رو برای مردم ایجاد کنند. تودا مشکلی ندارن. بعضی از افراد ممکنن با ظاهر شیعه و یا با ظاهر اهل سنت ولی با هسته مغز و ماهیت اسلام ستیزی ایمان سوزی که در ماهیت جوهر پلیدشون هست به نام اسلام زهره بزنن. جمهوری اسلامی ایران خصوصا مقام معظم رهبری و نقش نوعی بی بدیل و بی نظیری داشته در سعی و تلاش و اهتمام ویژه برای اینکه پیروان مذاهب اسلامی و هم مجتمع و متمرکز بشن، به نمادهای مذهبی مذاهب اسلامی با حرمت احترام نگرسته بشه و در واقع مناقشات و مرافعات و اختلافات احتمالی تاریخی و کلامی وارد کار و زندگی مسلمانان نشن. هر کسی با تکیه و تأکید بر اجرای باورها و اعتقادات مذهبی خودش بتونه به عنوان یک مسلمان درخششی داشته باشه و منشأ و مصدر خیر و برکت باشه. بنابراین ما اگر وحدت و اتحاد و همدلی و همبستگی خودمون رو حفظ کنیم، توانستیم توطئه ها و دسیسه ها و مکر و حیله و نیرنگ دشمن رو هم در واقع آچمز کنیم، خونسا کنیم و ناکام و ناموفق. خیال محمد خواب میگیرد از خیال محمد. یا محمد یا نبی الله، یا محمد یا حبیب الله، یا محمد.
صحبت‌های جناب دکتر عثمان سالاری، مشاور امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ایران و عضو هیئت مؤسس اتحادیه حقوقدان‌های جهان اسلام را شنیدید در رابطه با اهمیت وحدت جهان اسلام در شرایط فعلی و همینطور صحبتی در ارتباط با شرایط فعلی جوامع اسلامی. اما خب شما عزیزان شنونده می‌دانید که در روزهای گذشته در نقاط مختلف افغانستان با توجه به توهینی که به پیامبر گرامی اسلام شد از طرف نشریه فرانسوی و رئیس جمهور فرانسه، تظاهرات و اعتراضهای مختلفی برگزار شد و همینطور با توجه به هفته وحدت مراسمات جشن و سروری هم در نقاط مختلف افغانستان برگزار شد از جمله در هرات. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای فیض احمد محمدی، همکار ما در هرات، و میخواییم که با آقای محمدی صحبت بکنیم در ارتباط با این مراسم هایی که در روزهای گذشته بوده و اعتراضاتی که به هر حال وجود داشته در روزهای گذشته. آقای محمدی درود بر شما، باد با وقت شما بخیر باشم.
سلام محضر شما جناب سروری، وقت شما هم بخیر باشه. اجازه بدین که تبریک و تهنیه عرض بکنم میلاد با سعادت منجی عالم بشریت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، همچنان هفته وحدت خدمت همه شما عزیزان و شنوندگان خوب شما.
ما هم خدمت شما آقای محمدی بزرگوار تبریک و تهنیت عرض میکنیم.
ما که شما هم اشاره کردید جناب سروری عزیز، مراسم های ویژه و باشکوهی در نقاط مختلف حوزه غرب افغانستان برگزار شد.
بله.
مراسم های باشکوهی که با حضور هزارها تن از شهروندان مختلف ولایات هرات، غور، فرا، بادغیس و نیمروز در برحال مساجد و تکایا برگزار شد و به این گونه تجلیل و تکریم کردند از ایام با سعادتی که درش قرار داریم. و همچنان در این مراسم ها عمدتاً سخنرانان پیرامون اتفاقات اخیری که افتاده و حساسی هایی که در کشور فرانسه صورت گرفته صحبت کردند و عمدتاً محکوم کردن این اتفاقات و تاکید کردند که جامعه اسلامی متحد همراه و همگام یکدیگر هستند و از ارزش های دینی خودشان به هر نحوی شده دفاع و حراست میکنند.
بله.
شیخ الحدیث مولوی خرداد صالح رئیس شورای عمومی علمای حوزه غرب افغانستان گفت که توهین به پیامبر عزیز اسلام از طرف یک استاد دانشگاه در کشور فرانسه محکوم است و برای مسلمانان جهان غیر قابل قبول.
بله.
وی بیان داشت با توهین پیامبر بزرگوار اسلام از طرف یک فرد از خدا بیخبر، رئیس جمهور فرانسه هم از او حمایت کرده. او همچنان گفت که باید سربازان فرانسوی افغانستان ترک کنند و هر چه زودتر از این کشور خارج بشوند.
بله.
رئیس شورای علمای غرب افغانستان بیان داشت که سربازان این کشور برای کشتن مردم مسلمان افغانستان آمدند و نمیخواهند صلح در این کشور تامین بشود.
بله.
شیخ الحدیث مولوی خداداد صالح در ادامه صحبت‌های خود در مورد مذاکرات صلح هم گفت که به هر حال توسل به آیات و احادیث نبی مکرم اسلام جنگ و خشونت راه چاره نیست و باید با پیروی از دستور دین مقدس اسلام به صلح و برادری روی بیاوریم.
بله.
در ولایت غور در غرب افغانستان هم مراسم ویژه و باشکوهی به همین مناسبت برگزار شده بود. مولوی حبیبی عامر ارشاد ریاست حج و اوقاف غور در این مراسم گفت که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم الگوی جامعه برای بشریت در تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی به شمار میره.
بله.
به گفته او از بارزترین خاصیت های بشر دوستانه آن حضرت احترام به تمام مذاهب و اقوام غیر مسلمانی بوده که در سایه حکومتشان زندگی میکردند و از تمام حقوق شهروندی و انسانی برخوردار بودند.
بله.
تا به گفته وی همچنان آن حضرت با رویکرد انسان محورانه خودشان، نه با خشونت و رفتار ناشایست، مردم جهان به دین اسلام دعوت میکردند که این امر خود نشان دهنده رحمت للعالمین بودن آن حضرت صلی الله علیه و سلم است.
بله.
آقای حبیبی همچنان گفت که امروز مردم افغانستان و جهان در شرایطی قرار دارند که نیاز است سیره مبارک حضرت پیامبر بازبینی کنند و آن را سله های زندگی خودشان قرار بدهند.
بله.
و همچنان به حساسی هایی که از جانب فرانسوی ها به صحت مقدس رسول مکرم اسلام صورت گرفته نگاهی داشت و گفت این اتفاقات خشم مسلمانان در سراسر جهان برانگیخته و باید مسئولان ارشد این دولتی در این کشور، اگرچه رئیس جمهور این کشور هم خب این حساسی ها را به نحوی تایید کرده، باز هم باید در این باره توجه ویژه داشته باشند و با احساسات پاک مسلمانان بازی نکنند.
بله.
و همچنان گفت که کشورهای غربی عمدتاً به خاطر برهم زدن ثبات و امنیت در کشورهای مختلف جهان در تلاش هستند و تلاش میکنند تا که با ایجاد تفرقه و نفاق در بین امت‌های اسلامی
بله.
به هر حال به اهداف شوم خودشان نزدیک بشوند.
بله.
برحال این مراسم های ویژه در نقاط مختلف از جمله فرا و نیمروز هم به همین مناسبت برگزار شده بود. بله. سخنران پیرامون این مسائل به تفصیل صحبت کرد.
بله. بسیار سپاسگزارم آقای محمدی، با شما خداحافظی میکنیم.
شما هم تشکر میکنم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
فرماند از جمال محمد، سرف نباشد به تدار محمد، قدر فلک را کمال و منزلتی نیست، در نظر قدر با کمال محمد. یا محمد یا نبی الله، یا محمد یا حبیب الله، یا محمد.
گفتگوی بود با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات در ارتباط با مراسماتی که به مناسبت هفته وحدت در حوزه غرب افغانستان انجام شده و همینطور اعتراض هایی که وجود داشتن نسبت به اهانت فرانسوی ها و پیامبر گرامی اسلام. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری. بسیار سپاسگزاریم که شما هم امروز با ما همراه هستید و امیدواریم که فرصت داشته باشید و تا پایان ما را همراهی بفرمایید. یک منبع آگاه در شورای عالی مصالحه افغانستان خبر داد که 5 کشور از جمله قطر تلاش می‌کنند که مذاکرات بین الافغانی بین دولت کابل و طالبان از بنبست خارج شود. با گفته شورای عالی مصالحه افغانستان، کشورهای آلمان، نروژ، اندونزی، ازبکستان و قطر تلاش‌هایی را آغاز کردند تا با میانجیگری مذاکرات بین الافغانی را از بنبست خارج بکنند. گفته میشه که در پی این تلاش‌ها بار دیگر گفتگوهای گروه‌های تماس دولت افغانستان و طالبان در دوحه از سر گرفته میشه. با این حال برخی از اعضای تیم مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان میگن که مذاکرات با بن‌بست روبرو نیست اما به کندی پیش میره. از سوی دیگر ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان گفته که نشست‌های بین اعضای رهبری تیم‌های مذاکره کننده و گروه تماس طرفین در دوحه برگزار شده و این خاطر نشان کرد که تاکنون پیشرفت خاصی به دست نیامده. در همین حال یک عضو تیم مذاکره کننده دولت افغانستان اظهار داشت که گروه طالبان با نقش تسهیل کننده دولت قطر در مذاکرات بین الافغانی توافق کردند. این منبع که خواست نامش فاش نشود با روزنامه اطلاعات روز چاپ کابل گفته که دولت قطر بین تیم‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان پیام‌های اونا را رد و بدل خواهد کرد. و افزود قطری‌ها تا کنون چندین جلسه جداگانه با هیئت‌های مذاکراتی افغانستان و طالبان داشتند و این روند ادامه دارد اما هنوز هیچ پیشرفتی حاصل نشده. در همین حال روسیه هم بار دیگر اعلام کرد که آماده است از مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان میزبانی بکنه. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته که اگر از این کشور خواسته شود برای میزبانی از گفتگوهای صلح افغانستان آماده است. با گفته وی روسیه چندین بار در مراحل ابتدایی گفتگوهای صلح افغانستان میان اقشار سیاسی افغانستان و طالبان زمینه گفتگوها را مساعد کرده بود تا راه حل سیاسی در افغانستان پیدا شود و ابراز امیدواری کرده که مذاکرات دوحه نتیجه بده و دو طرف جنگ در افغانستان از خودشان نرمش نشان بدن. پیش از این مسکو دو بار از نشست‌های سیاسی اون با سران گروه طالبان میزبانی کرد. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای پیر محمد ملازهی، کارشناس ایرانی و آگاه امور منطقه، و میخوایم که در ارتباط با همین موضوع با جناب آقای ملازهی صحبت بکنیم. آقای ملازهی درود بر شما باد، وقت شما بخیر باشه.
منم خدمت شما و شنوندگان شما سلام عرض می‌کنم.
خب آقای ملازهی، شما در جریان هستید که 5 تا کشور ظاهراً اعلام آمادگی کردند که میانجی شوند بین هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و هیئت مذاکره کننده گروه طالبان تا بتونن این مذاکرات بین الافغانی را که در یک حالت بن‌بست قرار داره از این بن‌بست خارج بکنن. فکر میکنید که چقدر این میانجیگری ها میتونه مؤثر باشه؟ خب آقای خلیلزاد هم یک دور تازه از سفرهای خودش را شروع کرده و دیدارهایی هم داشته. این تحرکات هایی میتونه واقعا این بن‌بست را بشکنه و مذاکرات صلح افغانستان را از بن‌بست خارج بکنه؟
ببینید یک واقعیتی وجود داره و آن اینه که نگاه طالبان نسبت به مسائل و نگاه دولت مرکزی خیلی با هم تفاوت داره و طالبان در واقع به دنبال یه فرصتی هستن که تمامی قدرت رو تصرف کنن، حالا از طریق قهرآمیز اگه نمیتونن از طریق مذاکره و به سلام مسالمت آمیز به این هدف برسن. بنابراین هدف روشنه از دید طالبان و هر نوع مقاومتی که دولتی ها در مقابل دستیابی طالبان به این هدف میکنن مذاکرات رو به بنبست میکشن. الانش هم این بنبستی که وجود اومده واقعیتش در همین رابطه قابل توضیحه. اما اینکه کشورهایی مثل نروژ و سوئد و قطر و مالزی و اندونزی اینا بخوان مثلا واسطه بشن یا امریکایی ها خلیزاد مجددا تلاش کنه و واسطه بشه، به نظر من تغییر عمده ای تو اهداف طالبان نمیتونه بده. ممکنه موقتا مذاکرات مرتبه شروع بشه،
بله،
اما این مذاکراتی نیست که در کوتاه مدت به نتیجه مطلوب برسه به دلیل اون نگاهی که طالبان نسبت به این مذاکرات داره.
بله.
گذشته از این یک واقعیت دیگری به رغم اینکه پاکستانی ها تکسیب میکنن ولی یک واقعیت وجود داره که طالبان به نوعی در واقع با پاکستانی ها هماهنگن. پاکستان خیلی مایل نیست که این حاکمیت موجود بتونه در موضعی قرار بگیره که انتظار داشته باشه که مثلا 50% قدرت رو به دست بیاره. اونا دنبال اینن که اونقدر این دولت ضعیف بکنن که بیه حداقلی که در مرحله اول بشه طالبان رو در موضع مسلط‌تر قدرت قرار بده و در مرحله بعدی بتونن قدرت تصرف کنن. چون تصوری که پاکستانی ها دارن به رغم این که انکار میکنن که میگن طالبان با ما هماهنگ نیستن و حرف ما رو قبول نمیکنن، ولی واقعیتش اینه که نگاه پاکستانی ها در افغانستان همون نگاه سنتی هست.
بله.
متاسفم از این که چرا افغانستان به سرنوشت بقیه مناطق مسلمان نشین هند روبرو نشد و نه به واسطه پاکستان و مرز طبیعی اون چیزی که پاکستانی ها فکر میکنن آمادریا هست با آسیا مرکزی نه خط دوران. بنابراین این نگاه پاکستانی رو هم باید در نظر بگیری که اونا نمیخوان یه دولتی به وجود بیاد در کابل که اون دولت حرف شنوی نداشته باشه از اونا یا با هند نزدیک بشه یا با منابع قدرت دیگه. بنابراین مجموعه شرایط وقتی نگاه میکنید
بله.
مذاکرات به نظر من خیلی شانس تو این مرحله نداره به این
بله.
یک موفقیت متعادلی برسه. در این فضا شما دیدی که طالبان سر امارت اسلامی با امریکایی هم ایستادگی کردن
بله.
و سرانجام این امریکایی بودن که کوتاه آمدن، در حقیقت هستن که یه ماده رو گذاراندن که افغانستان جایی نشه که به صلاح علیه امریکایی هم متحدنش وارد عوض بشن گروه های رادیکال، ولی حقیقتش اینه که امارت اسلامی اونا به نوعی گنجوندن در اون توافق نامه. الانش همون وضعیت حاکمه. حالا ممکنه این میانجیگری ها طالبان رو یا مثلا پاکستان رو تشریح کنه به این که فضا رو باز کنن که مجدداً اون بخشی از هیئت افغانی که برگشته به افغانستان اینا برگردن به قطر و به مرتبه شروع بکنن به مذاکره، ولی این که مذاکره در کوتاه مدت به نتیجه برسه به نظر من چندان واقع بینانه نیست.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب آقای ملازهی، تحلیلگر واگاه مسائل سیاسی از شما. با شما خداحافظی میکنم آقای ملازهی. خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با پیر محمد ملازهی، تحلیلگر باگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با تلاش کشورهای که دارن تلاش میکنن مذاکرات صلح افغانستان را به از بنبست خارج بکنن و این مذاکرات دوباره آغاز شود. عمران خان نخست وزیر پاکستان درباره به رسمیت شناختن امارت اسلامی طالبان گفت که ای حق اسلام آباد بود تا ای گروه را به رسمیت بشناسه، اما پاکستان هیچ کنترلی بر اونا نداشت. عمران خان درباره نتیجه مذاکرات بین الافغانی و احتمالی که طالبان از طریق نظامی قدرت را در دست بگیره هم گفت در زمان حاضر هیچ کس نمیتونه پیش بینی کنه که افغانستان به کدام طرف میره، اما میتونم بگویم که بعد از افغانستان پاکستان بیش از هر کشوری دیگری خواستار برقراری صلح در افغانستان است. نخست وزیر پاکستان درباره دیدار اخیرش با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی و گزارش‌ها مبنی بر پیشنهاد به وی برای توافق تقسیم قدرت با طالبان پس از خروج نیروهای آمریکایی با گریز از دادن پاسخ اظهار داشت حکمتیار در انتخابات افغانستان شرکت کرده و قانون اساسی افغانستان را پذیرفته. وی افزود پیش از دیدار با حکمتیار با عبدالله دیدار داشتم که ریاست شورای عالی مصالحه در افغانستان را به عهده داره. ما در افغانستان هیچ فرد مورد علاقه نداریم. تنها علاقه من این است که دولت آینده در کابل به هند اجازه نده از آنجا علیه پاکستان فعالیت کنه. در همین حال و همینطور که دیروز هم خدمت شما خوبان شنونده اعلام کردیم، محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در صفحه توییترش نوشته که زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه وزارت خارجه آمریکا به تازگی با ملا برادر معاون سیاسی طالبان دیدار کرده. این در حالی است که زلمه خلیلزاد چند روز قبل در توییترش نوشته بود که من با ناامیدی به منطقه برگشتم که با وجود تعهدات مبنی بر کاهش خشونت این تعهد عملی نشده. با گذشت حدود 50 روز از آغاز مذاکرات بین الافغانی در قطر، طرفین تاکنون به توافقی دست نیافتند و به نظر میرسه که گفتگوها با بن‌بست مواجه شده باشند. از نجیب الله مسافر کارشناس امور سیاسی پرسیدیم که وضعیت مذاکرات صلح افغانستان را چگونه ارزیابی میکنه.
خب اگر روال معنی گفتگوهای صلح میان افغانا را اگر در کل مد نظر بگیریم، با میانجیگری آمریکا و بالاخر با ویژهشون که در خصوص میانجیگری و همکاری داره آقای زلمه خلیلزاد، از ابتدا یا از آغاز برنامه هم اگر در کل مد نظر بگیریم، خلاها و کاستی‌های در کل موجود بوده، خالی از این امر نبوده. چرا که مثلا رهایی 5000 زندانی بدون قید و شرط یا بدون هیچ گونه امتیازدهی به جانب مقابل که دولت است، این خود یک گونه لجام‌گسیختگی بود در خصوص همین گفتگوها که امریکا بله خصوص نماینده های امریکا خصوص تامین صلح با نام صلح بین الافغانی این موضوع را به گونه لجام گسیخته یا به گونه یک طرفه اینا قضاوت کردن و این پروسه را پیش بردن، در صورتی که بهتر بود این موضوع از آغاز به گونه شفافتر و به گونه واضحتر و به گونه ای که لااقل بحث مفصل در خصوص آتش بس و یا باورمندی مردم نسبت به پروسه این سایر موضوعاتی بود که ایجاد میشید که متاسفانه این گپا اصلا در خصوص این موضوع مد نظر گرفته نشد و با الحال هم امو به اصطلاح ساده نیگری میانجیگرها بود نسبت به پروسه سلسی عملم که خشونت ها در وطن کاهش نیافتن بلکه افزایش یافتن روز به روز، عملات به گونه پراگنده و یا به گونه تهاجمی چی بالای نظامی ها و چی بالای مردم عام ملکی افزایش یافته. این خود باورمندی مردم نسبت به تامین صلح و عمیق گفتگوهای صلح به گونه ضعیف ساخته. کماکان آغاز دوباره یا سفر مجدد آقای زلمه خلیلزاد به کشورهای منطقه به خصوص دستاندازیاش در مورد صلح، ما مطمئن هستم که مثل گذشته ای بار هم شاید نتیجه ملموسه در کابل نخواد داشت، به خاطر از اینکه اونا هم امریکا و نحوی منافع خودشان را دنبال میکنن و اینجا یک بحث مفصل و واضح موضوع تامین امنیت مردم افغانستان و یا در کل اگر بگیم شهروندای عادی سرزمین هم مده نظر است که متاسفانه اونا همیشه منافع خودشان را نسبت به این موضوع ترجیح دادن که این موضوعات یک کم ذره میشه بگیم که باورمندی مردم رفته رفته به خصوص ضعیف ساخته. اما چندان در خصوص و نتیجه منتج شدن سفر دوباره زلمه خلیلزاد به افغانستان هم باورمند نیستیم. چرا که قبلا امتحان داد و عملا نتیجه خوبی هم در قبال نداشت و این بارش هم با فال نیک میگیریم، اما باور من به با این مردم هم در کل نیست که آمده گشتنی زلمه خلیزاد به خصوص بتانه کاری را برای مردم رنجیده افغانستان برمغان داره که متاسفانه در گذشته هم نداشت و حالی هم شاید هم یک گفت باشه.
تحلیلی بود از نجیب الله مسافر، تحلیلگر با آگاه مسئله سیاسی در ارتباط با دور جدید سفرهای زلمه خلیلزاد به منطقه. خب فرصت کمی داریم تا پایان برنامه امروز انعکاس و ما یکی دوتا خبر خیلی سریع تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم. وزارت تجارت و صنعت افغانستان اعلام کرد که افزایش قیمت چوب در بازارهای کابل موقتی بوده و به زودی کاهش خواهد داشت. جواد دبیر سخنگوی وزارت صنعت و تجارت گفت همه سال با فرارسیدن فصل سرما و افزایش تقاضا در بازارهای قیمت ها اندک افزایش پیدا می کند، اما در کوتاه مدت دوباره کاهش خواهد یافت. دبیر تاکید کرد در حال حاضر قیمت یک خروار چوب در بازارهای کابل از 7000 افغانی به 7500 افغانی افزایش یافته، اما برخی از اهالی کابل میگن که قیمت چوب را بسیار بیشتر از این قیمت اعلام شده از سوی وزارت صنعت خریده و دولت باید به این مسئله رسیدگی کنه. وزارت صنعت تاکید کرده که کمبود در بازار چوب وجود نداشته و به زودی بازار متعادل میشه. و یک خبر دیگر که خیلی سریع عرض کنم، مارک روبینسون رئیس دیدبان شفافیت صنایع استخراجی گفت که افغانستان بار دیگر شرایط عضویت در این نهاد را تکمیل کرده. روبینسون افزوده که افغانستان و موریتانیا دو کشوری هستند که از لحاظ اشتراک معلومات در مورد ادارات دولتی به ویژه ادارات مربوط به صنایع استخراجی در یک سطح قرار دارند. افغانستان از سال 2014 تا سال 2017 عضویت دیدبان جهانی شفافیت صنایع را داشت، اما به دلیل عدم رعایت مقررات این نهاد عضویتش سلب شده بود. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده به خاطر همراهیتون با برنامه امروز. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، سپاسگزار هستیم از اینکه با ما همراه هستین. در خدمتتان هستیم. آخرین برنامه نشرات صبحگاهی رادیو دری را با هم میشنویم. در مسیر دانایی.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را این خطر بدعت در دین
افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم تا خانه بهار تا شادی و سرور تا شادی و سرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان شنونده، پدرها و مادرهای گرامی که شنونده برنامه در مسیر دانایی هستید. امروز هم درباره تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از دیدگاه اسلام با شما صحبت خواهیم کرد. امید که مطالبی که در این برنامه تقدیم شما میکنیم مورد توجه و عنایتتان واقع شود. مانند هر روز مزین میکنیم آغاز برنامه را با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم
دوستان عزیز، در این برنامه هم در خدمت استاد تراشیون هستیم و سوالات شما را با ایشان مطرح خواهیم کرد و ایشان پاسخگوی سوالات شما هستند. اول مرور میکنیم سوالاتی را که به دست ما رسیده.
همراهان محترم برنامه در مسیر دانایی سلام، و سوالاتی که امروز پاسخ داده می شوند توجه بفرمایید.
پدر محترمی فرمودند یک پسر 22 ماهه دارم و یک دختر 4 ماهه که پسرم بسیار پرهیجان و فعال هست. برای این مشکل چه توصیه‌ای دارید؟ خواهر گرم قدر پرسیدن، پسر 4 سال نیمه دارم، بسیار روحیه لطیف و دخترانه دارد و زیاد من را بو می کند و صورتش را به صورتم می کشد. چه پیشنهادی برای رفع این مشکل دارید؟ و مادر پرسیدن، دختر 14 ساله دارم، وسواس دارد و برای نماز خواندن چندین بار وضو می گیرد و سرش را خشک می کند و بعد دوباره وضو می گیرد، تا جایی که بعضی مواقع به گریه می افتد. چگونه باید با او رفتار کنم؟
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
همراهان ارجمند، یکی از ابزارهای مهم در تربیت کودک تشویق است. انسان فطرتاً میل دارد دیگران در قبال کارهای نیک تایید و تشویقش کنند. تشویق مناسب یکی از عوامل معجزه‌آسایی است که اگر به موقع و حساب شده انجام شود، اثرات شگفت‌آوری بر روح و روان کودک بر جای می‌گذارد. دکتر جیمز دابسون، روانشناس خانواده و نویسنده آمریکایی، در کتاب پدر مادر مرا تربیت کنید چنین می‌نویسد: تشویق و به ذوق آوردن بچه ها مفیدترین تکنیک است که والدین می توانند برای تعلیم و تربیت و ایجاد مسئولیت در آنها به کار ببرند. معمولاً والدین از عدم احساس مسئولیت فرزندان نوجوان خود شکایت دارند، غافل از اینکه آنها هستند که بایستی مسئولیت را در وجود فرزندان ایجاد کرده و به آنها بیاموزند. بریم سراغ اولین سوال برنامه. پدر محترمی پرسیدند که یک پسر 22 ماهه دارم و یک دختر 4 ماهه که پسرم بسیار پرهیجان و فعال هست. برای این مشکل چه توصیه‌ای دارید؟ استاد تراشیون سلام بر شما، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، درود می‌فرستم بر پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. عرض سلام و عرض ادب دارم نسبت این شنونده خوبمون. گاهی اوقات ما ها انتظاراتی که از بچه 21 دو ماهه داریم باید اندازه خودش باشه. یعنی گاهی اوقات ما انتظارمون اینه که انگار این بچه، مثلا این بچه حالا 7-8 ساله است، الان ما خوابمون میاد تو هم بگیر بخواب. میدونین خیلی چیزا رو بچه ها تو این سنین اصلا درک نمی کنن. نمیخوام بگیم هیچ چیز را درک نمی کنن، خیلی چیزا را درک نمی کنن. یعنی درک دارن ولی نسبت به یه سری از موضوعات. این پن نکته اول، ما معمولا بدونیم در مواجهه با چه گروه سنی هستیم، اینو بهش توجه داشته باشیم. نکته دوم اینه که حالا که فهمیدیم با چه گروه سنی مواجهیم، توقعمون از بچه ها نباید بالا باشه. این نکته دوم. نکته سوم، اصلا اصولا بچه ها موجودات پر انرژی هستن. چرا؟ به دو دلیل. یکی این که کالری زیادی رو دریافت میکنن متناسب با سنشون، خب این باید یه جایی مصرف بشه. و در ثانی بچه ها اصلا از فعالیت های بدنی هم لذت میبرن. یعنی وقتی بچه بودو بودو میکنه داره کیف میکنه. چرا ما میخواییم کیفش رو بگیریم؟ ببینیم، برخی ممکنه میگن خب مثال بزنم. مثلا ببینیم، ما یه موقعی تو مشاورهامون داریم، چند وقت پیش بود یه مادری آمده و مشاوره میگفتش بچه‌م میریم تو مهمونی خیلی بدو بدو میکنه، منم موندم چیکارش کنم. گفتم خب بذار بدو بدوش رو بکنه. نه حاج آقا نمیشه. گفتم ببین چرا، اگه درکش کنیم میشه، دیگران هم درکش کنن میشه. گفتم ببین مثلا شما خانم از حرف زدن لذت میبرید، اگه دارین میرید مهمونی خونه خواهرتون همسرتون بگه که خانم اونجا میری فقط یه سلام و علیک، دیگه هیچی نمیگی، یه خداحافظی میاییم. خب میشه؟ نه. میگن اصلا من چرا بیام؟ گویا ما به بچه هم نه همینا میگیم، ولی با تعابیر کد میگه خب میری اونجا این بابات میشینی کنار بابات، وقتی هم داری میای مؤدب پا میشی، با بابات میای خونه بیرون. خب این همونه، این بچه هست وقت بالاخره دو بودو کنه. نکته بعدی که میخوام عرض بکنم، پس لازم نیست همیشه ما بودویم که بچه ها بودن، ما میتوانیم بچه ها رو بدوانیم. نکته آخری که میخوام اشاره بکنم اینه که ببینید بچه ها اگر انرژیشون ها، چون ببینید عرض کردم تو نکته اول این بچه ها پر انرژی هم تو این دوره سنی، اگر انرژیشون رو ما در یک سطح منطقی، یک روش منطقی تخلیه نکنیم، یه مثالایی من بزنم، یه ما مثلا بگیم میه بابا یه بازی بکنیم، چه بازی؟ میخوام تو این حاشیه فجر مثلا 10 دور بود داریم، مثلا من با انگوشتام هم نشون میدم هر دوری که چرخید یکی انگوشتام میبندم، تموم شد تام بودم جهت بهش میدیم. ولی یه موقعی مثلا میگیم خب من که حسن ندم، تو هم هر کاری میخوای بکن بودو بودو کن. خب این معلومه مثلا میاد میره یه چیز رو میشکنه زنه، میخواد بره بالا یه ارتفاعی بپره پایین. این تدبیره که ما باید بیندیشیم در تخلیه انرژی بچه ها، چاره هم جزی نداریم. یعنی اتفاقا بچه ها با این انرژی هاشون هستش که رشد میکنن، سلامت جسمی پیدا میکنن، سلامت روحی پیدا میکنن. ولی بچه‌ای که میخواد بدوه، هی بگیم ندو، اینا هم یه نوع استراب داریم بهش میکنن، بعد نمیدونه چیکار میکنه، یه گوشه میشینه انگشتشو میخوره، ناخونشو میجوه. الان ما تو مشاوره میبینیم مثلا مادر میاد میگه من ناخونای بچه‌مو نمیگیرم، میخوره ناخون میخوره. خب چرا میخوره؟ خب بچه 2 ساله 3 ساله چرا باید ناخون بخوره؟ خب معلومه ما داریم یه فشار روحی به او وارد میکنه. یعنی بچه‌ای که باید بود انرژیشو تخلیه کنه میشه ناخون میجوه، انرژیشو تخلیه میکنه. پس میخوام عرض بکنم که این جهدهی رو هم حتما ما در این فعالیت های جسمی بچه ها بدیم، هم آزار مادر کمتر میشه. من یه نکته هم حالا تو پرانتز محضر مادرهای بزرگوار بگم، ببینین مادران بعد سطح دانش و مهارت تربیتیشون رو بالا بیارن، ما نباید چغلی بچه رایی بین اون بکنیم که این بچه نمیدونم فلان، بعد بشینیم فکر کنیم که ببینیم این انرژی باید چطور به خوبی مصرف بشه.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
امروز روانشناسان و صاحب نظران به نقش مهم و سازنده تشویق پی بردند و از آن به عنوان یک وسیله مفید در امر تعلیم و تربیت کودک استفاده می کنند. اما تشویق اثرات بسیاری بر کودک دارد. تشویق می تواند محرک کارهای خوب کودک شود. کودکی که کارهای مثبت او مورد تایید والدین قرار می گیرد و احساس می کند که مفید واقع شده است، تلاش می کند تا شایستگی به دست آمده را حفظ کند. لذا کارهای نیک او افزایش می یابد. تشویق کودک سبب می شود اعتماد به نفس در او تقویت شود. کودکی که دارای اعتماد به نفس بالایی باشد، دست به کاری نمی زند که مورد سرزنش اطرافیان قرار گیرد. تشویق سبب رضایت خاطر و لذت روحی می شود. به عبارتی کودکی که مورد تشویق والدین قرار می گیرد، محبت آنها در دل وی زیاد می شود، به طوری که نصیحت و راهنمایی والدین را براحتی می پذیرد و بالاخره تشویق باعث می شود عادتهای پسندیده در کودک درونی شده و راه رشد تعالی را در پیش گیرد. سال دوم برنامه که به دست ما رسیده، خواهر گرانقدر پرسیدند که پسر 4.5 سال دارم، بسیار روحیه لطیف و دخترانه دارد و زیاد من را بو می کند و صورتش را به صورتم می کشد. چه پیشنهادی برای رفع این مشکل دارید؟ استاد تراشیون بفرمایید.
همون دوسته که تو سال قبل گفتم، مو وقتی بچه بخواییم بشینه بدو بدو نکنه، همین میشه میاد مثلا مادرش رو بو کنه، نمیدونم کارهای دخترون انجام بده، لطافت روحیش پیدا کنه. بلید ما در تربیت پسران بگیم باید متناسب با جنسشون بچه ها تربیت بشن، پسر باید پسرانه تربیت بشه. یکی از ویژگی هایی که میتونه پسر رو پسرانه تربیتش بکنه، یک فعالیت های بدنیه. اصلا خدا رحمت کنه شهید بزرگوار شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، در اون کتاب نظام حقوقی زن در اسلام هم میفرما وقتی تفاوت‌های زن و مرد، دختر و پسر رو تو اون اواسط کتاب بیان می‌کنه همینه. ایشون می‌فرمایند که پسرها و مردها عضلانی‌تر از دخترها هستن و همین طور هم هست، یعنی تعداد ماهیچه‌ها، حجم ماهیچه‌ها در مردها و پسرها بیشتر از دخترها هست. خب این برای چی ماهیچه؟ این ماهیچه برای حرکته. ببینید تو دوره کودکی باید بدو بدو بکنه، فعالیت بکنه که تو دوره بزرگی هم بتونه بدو بدو بکنه، کار کنه. یک، تشویقش بکنم به فعالیت‌های فیزیکی، به فعالیت‌های بدنی. نکته دوم، تو گروه همسالش بیشتر قرارش بدم. یعنی باید یه پسر بچه 4.5 ساله روزانه همبازی پسری داشته باشه که با او مشغول بشه. جز اولین نکاتی که به ذهنم اومد که این بچه خیلی بچه بیکاریه. بالاخره وقتی بیکاره این کارا رو میکنه دیگه. ولی وقتی همسال کنارش قرار میده میگه این کارو نمیکنه، مشغول میشه با همسالان. نکته سوم، یه مقداری ارتباطش رو با پدرش هم بیشتر بکنیم. ما معمولا میگیم از 3-4 سالگی به بعد مثلا بچه‌ها رو با باباشون هم بیرون بفرستیم. مثلا بابا میخواد بره خرید بره، نمیدونم ماشین خرابه، پدر میخواد ببره مکانیکی ماشین رو. این مثلا ببریم که روحیات و کارهای مردونه رو تو جامعه ببینه. ببینه مثلا مردم مکانیکی میکنن، میوه فروشی میکنن، سوپرمارکتی دارن. بالاخره شغل‌ها و مشاغلی که مردها انجام میدن، بعد میبینیم بچه‌ها همانند سازی میکنن. ولی وقتی که نه، بابا صبح میره، شب میاد. من یه موقعی به شوخی به پدرای بزرگوار میگم گاهی اوقات بچه‌های ما یخچال بیشتر از ماها میبینن. صبح میریم شب میایم، ولی بچه هست، مامان هست، یخچالم هست، یخچال ما رو نمیبینن. خب این وقتی دائم با مادرشه، بعد با مادر چی میره مهمونیای زنونه، نمیدونم مادر گاهی اوقات کارهای زنه، مثلا حالا نمیدونم این بچه رو میبرن نمیبرن، شاید نبرین بچه‌ها معمولا 2-3 سالگی دیگه پسرها رو نباید توی محیط ها با. مثلا میبره آرایشگاه زنونه، یعنی همش میبینه مادر مثلا میخواد به آراستگی خودش برسه، بچه داره مادر رو میبینه، خب همین میشه رویش لطیف میشه. پس اینم بهش حتما توجه بکنی. نکته آخرم اینه که گاهی اوقات از داستان هم خیلی خوب میتونیم استفاده بکنیم برای انتقال مفاهیم به بچه هامون. مثلا رفتارای پسرونه رو در قالب یک داستان برای فرزندمون شروع بکنیم، لابلای داستان تعریف بکنیم.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگراه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری.
سفر موری مرا گشتون تو سینوم، غمای تو پشت که دست پشتون اینوم.
در مسیر دانایی است.
دوستان عزیز، برای تربیت کودک تاکید بر تشویق است، اما گاه برای اصلاح و تغییر رفتار و حذف رفتارهای زشتی که با نصیحت اصلاح نمی‌گردد، چاره‌ای جز تنبیه پیش رو نیست. روش اسلام در تنبیه، روش بازدارندگی و تفاوت گذاشتن بین کار خوب و کار بد است. تنبیه به عملی گفته می‌شود که نتیجه آن آگاه و هوشیار کردن باشد. تنبیه مد نظر اسلام تنها فیزیکی نیست، بلکه قبل از هر چیز طیف وسیعی از کارها شامل بی‌اعتنایی، محرومسازی، جریمه، جبران، تغییر چهره و روی برگرداندن را در بر می‌گیرد. محروم نمودن به معنی حذف پاداش‌ها و امتیازهاست و روشی برای جلوگیری از بدرفتاری‌های شدید است. به عنوان مثال، در این روش می‌توان به کودک تذکر داد که اگر یک بار دیگر داخل اتاق توپ بازی کند، توپ از او گرفته می‌شود. از دیگر روش‌های تنبیهی، بی‌اعتنایی به کودک است. اگر کودک رفتاری انجام می‌دهد که موجب ناراحتی والدین می‌شود، در چنین مواقعی بی‌اعتنایی به او در روحیه‌اش تأثیر بسزایی دارد و این احساس را به او منتقل می‌کند که گویی تمام درها برایش بسته شده و هیچ راهی جز دست کشیدن از کار خلافش ندارد. پس می‌کوشد از کار زشت خود دست بردارد و از والدین یا مربی‌اش عذرخواهی کند. همچنین محروم کردن، دور نگه داشتن کودک از چیزی است که مورد علاقه اوست. مثلا کودک به مهر و محبت، غذاها، خوراکی ها و همچنین با بازی و اسباب بازی.